بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. المسئله الرابعه لو دار الامر بین الوجوب و الحرمه من جهت اشتباه الموضوع فقد مثل بعضهم له باشتباه الحلیله الواجب و الطهاء بلا اصاله او لعارض من نظر او غیره بلا اجنبیه. خب من یه روایت براتون بخونم، روز چهارشنبه هم هست. در روایتی داره که از پیغمبر اکرم نقل شده، انه قال، حضرت فرمودند که ثلاث یستغفر لهم السماوات والارضون، سه دسته هستن که اینها آسمان ها و ارزون برای اونها استغفار میکنن، طلب مغفرت میکنن. سلاسون یستغفر لهم السماوات و الارزون السبع و من فیهن، نه فقط خود آسمان ها و زمین ها، بلکه تمام موجوداتی که در آسمان ها و زمین ها هستند برای اونها استغفار میکنن. ول ملائکت المقربون، ملائکه هم برای اونها استغفار میکنن. ول لیل و نهار، شب و روز هم برای اونها استغفار میکنن. اون سه دسته کیان؟ فرمود یک، العلماء. دو، والمتعلمون. سه، والعاملون، کسانی که جزء علما نیستن، متعلم هم نیستن، اما به اون چه که میدانن و میفهمن و درک میکنن و علما بهشون میگن عمل میکنن. ببینید آقایون، با نگاه مردم چیزی عوض نمیشه. یه زمانی مردم تو هم کشور خودمون برای آیین علما، طلاب، ارزش ویژه تری قائل بودن. خدا رحمت کنه اموات شما رو، یه وقتی اخوی ما میگو با مادر از حرم مطهر امام رضا علیه السلام، ما اهل مشهدیم دیگه، داشتیم میومدیم بیرون، یه واکی دیدم مادرم گوشمو گرفت تابید محکم. گفتم مادر چرا اینجوری میکنی؟ گو این آقا که رد شد، این روحانی که رد شد، چرا سلام نکردی؟ یعنی بچه حق نداشت از کنار روحانی رد بشه مگر اینکه احترام کنه، سلام کنه. اون زمان علم و عالم و متعلم و عامل و اینا پیش خدا ارزش و قرب داشت، امروزه هم ارزش و قرب داره، پیش خدا هیچ تفاوتی نکرد. گاهی ماهاییم که فرق میکنیم، اثر میذاره رومون. گفتن تو این جریانات اخیر توی حوزه از شهرستان ها کلن 12 طلبه تازه امسال پذیرفتن، هر 12 پدر مادر اومدن دنبالشون، برای چون بردن خب ارزش علم که پیش خدا فرق نکرده که. اونی که باید بفهمه، اونی که باید این ارزش رو بشناسه، اون مایی. من گاهی اینو عرض کردم، اگر یک کتاب دست نویس امیر المؤمنین علیه السلام بسن صلوات الله علیه السلام، الان بدید دست یه بچه، بدید دست یه باسواد، اگه سبزی فروش باشه باز میکنه ورق ورقش میکنه میپیچه دور سبزی ها. چرا؟ نمیفهمه دیگه، نمیدونه این چه ارزشی داره. او براش فرق میکنه، کاغذه دیگه، میپیچه دور سبزی، بندم دورش میپیچه میده دست مشتری. اما این کتاب رو دست اهلش که بده میدونن قیمت نداره، قیمت نداره. طلبه خوب آقایون قیمت نداره. طلبه ای که خوبه، تقوا رو مراعات میکنه، اهل تلاشه، اهل، قیمت نداره. و ماها گاهی به ثمن، ببخشید، بخس خودمون رو میفروشیم. خودمون رو میفروشیم یعنی مشغول یه کارایی میشیم که مال ما نیست. من گاهی طلبه ها میان به من میگن آقا چه کنیم، مشکلات اقتصادی رو من میفهمم، مرتبطم با خیلی از آقایونی که درد دلهایی دارن تو این زمینه، اما به اعتقاد من تو خیلی از مصادیقش، حالا مسئله شرعیش جای خودش، آدم بالاخره نسبت به زن و بچهش و اینا هم یه وظائفی داره، اما تو خیلی از موارد به اعتقاد من ما به ثمن بخس خودمونو میفروشیم. طلبه ای که اهل تلاش باشه، اهل زحمت باشه، کار کنه، به وظایفش عمل کنه، معمولا در نمیمونه آقایون. البته خب قناعت رو هممون داریم و باید داشته باشیم، یه زندگی بالاخره طلبگی دیگه. یعنی حس میکنم آیون، ببینید امروز من از صبح سه جا رفتم، این سومین جاست. تقریبا جمعیت ها یک سومش نیست. من همین کلاس خودمون به نظرم یک سوم جمعیت نیستم. دیشب فوتبال بوده دیگه، اثر میذاره. یعنی اون نمیخوام من بگم عذر موجه نیست، ممکنه چهار نفرم عذرشون موجه باشه، کار ندارم. من در مقام قضاوت فردی نیستم، چون نمیشه قضاوت فردی. اما وقتی میری میبینی مثلا توی این مؤسسه میری هر روز ساعت 7 ماشینا کیپ تا کیپ جا نبود، الان کلی جا هست، این نشان از اینه که یه اتفاقی افتاده دیگه. این نشان از اینه که اون ارزشی که من و شما باید برای علم بگذاریم گاهی توش کوتاهی میشه. گاهی اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. اومد خدمت امام معصوم علیه السلام، گفت آقا نادارم، اوضاع مالیم به هم ریخته. گفت از شیعیان خوب بودا. بعد امام بهش گفتن حاضری 10,000 سکه طلا بگیری، ولایت ما که تو دلت هست این رو بدی؟ نه. قادری 20,000 سکه طلا بدی ولایت رو بگیری، ولایت رو بدی؟ گفت نه. 30,000 تا 40,000 تا 50,000 تا. حضرت گفت پر نگو نادار، قدر اون چه داری بشناس. یه مقداری آقا از این فضای زیبا، قشنگ، پرمعنای طلبگی آدم خارج که میشه، وقت میفهمم مردم گاهی زندگی هایی دارن که ماها اصلا نمیتونیم اونجوری زندگی کنیم. من خودم عرض میکنم گاهی واقعا نمیتونم اونجوری زندگی کنم. میگم چه فضای خوبی داریم. قدر داشته هامون رو بدانیم آقایون. داشته های ما فقط خونه و ماشین و نمیدونم اینا نیست، داشته های ما یه چیزاییه که گاهی اصلا بهش توجه نداریم، گاهی اصلا بهش توجه نداریم. سربازی امام هست، گاهی خانواده خوب، زن خوب، بچه خوب. یک کسی رفته بود منبر، من خودم پای منبر بودم، میگو بابا ما برای نداشته هامون چقدر خدا رو شکر میکنیم، برای نداشته هامون. میگو طرف اومد پیش من گفت بابا حاضرم همه مالم رو بدم این دختر رو نداشته باشم، حاضرم همه مال رو میبینم این دختر رو بگو نداشته. این نداشته من و شماست. ما یه همچه دختری نداریم که حاضر باشیم همه زندگیمون رو بدیم این دختر رو نداشته باشیم. پس به خاطر این نداشتمون جای شکر هست. یعنی نمیدونم نعمتهای خدا را آقایون یه مقداری وسیعی تر از اون چه که ما میبینیم باید دید. ما نعمتهای خدا رو عوام مردم اینجوری هن، البته فقط توی خونه میبینن، پول میبینن، درآمد میبینن، زندگی میبینن، میگن اینه. اما نعمتهای خدا خیلی فراتر از این هاست، باید دید و شکر الهی رو به خاطر این نعمتها به جا آورد تا انشالله روز افزون بشه. یه صلوات بفرستید. ببینید بالاخره همین جور که انسان و فرشته ها و اجنه و امثال اینها به نوعی در واقع استغفار دارن، به نوعی عبادت دارن، به نوعی از روایات استفاده میشه که غیر اینها از جمادات و از شب و روز و اینها هم حالا ولو به صورت ناخودآگاه اینا کارهایی رو انجام میدن. ماهیتش چیه خیلی برای ما روشن نیست. مثلا داره روز قیامت گاهی دست و پای انسان به زبان میان و علیه انسان شهادت میدن، بعد طرف به دستش میگه خود تو چرا شهادت دادی؟ میگه من دست خودم نیست، خدا منو به زبان آورد. یعنی چی؟ یعنی اینکه غیر از خود انسان دستش هم میتونه حرف بزنه، پاش هم میتونه حرف بزنه. تو اون روایت داره امام مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام کشتی میگرفتن، پیغمبر اکرم امیرالمومنین اینا دور بودن، اینجور اگه درست خاطرم مونده باشه همه امام حسین رو تشویق میکردن، بعد ظاهرن دیدن پیغمبر اکرم یا صدیقه طاهره سلام الله علیها، بعد گفتم خب شما چرا امام مجتبی رو تشویق می‌کنید؟ گفت دیدم همه دارن امام حسین رو تشویق می‌کنن. همه یعنی نه فقط پیغمبر و اینها، بالاخره جمادات اطراف اینجور اگه درست تو خاطرم مونده باشه. علی‌الان می‌خوام بگم این روایات، این مجموعه استفاده می‌شود که غیر از انسان، غیر از فرشتگان، غیر از اینها چیزای دیگه هم عبادت دارن، تسبیح دارن، هم استغفار دارن. اما ماهیتش چیه؟ ماهیتش که ما نمیفهمیم که حالا ماهیت شب و روز چگونه استغفار میکنه، به چه کیفیتی، به نظرم قابل فهمم نیست به این راحتی. من ندیدم روایات اینا رو باز کرده باشه که به چه کیفیتی. خیلی بریم سراغ مسئله چهارم. دوستان بزرگوار، ما دیگه یواش یواش داریم به انتهاء بحث شک در اصل تکلیف میرسیم. مسئله چهارم بحث دوران امر بین محظورین است، در فرض شک در اصل تکلیف و فرض شبهه موضوعیه. تا حالا شبهمون شبهه حکمیه بود، با فرض فقدان نص، با فرض اجمال نص، با فرض تعارض نصین، حالا میخوایم بریم سراغ شبهه موضوعیه، که شبهه دیگه حکمیه نیست که فرض فقدان و اجمال و تعارض نص عرض کنم باشه. من اگر بخوام مثال بزنم اینجوری عرض کنم براتون، برای این مورد یعنی شبهه موضوعیه دوران هم بین محظورین با شبهه موضوعیه، دو تا مثال فقها مطرح کردن. شیخ انصاری هیچ کدوم از این دو مثال رو قبول نداره، میگه این دو تا مثال برای ما نحنفی مثالای درستی نیست. دو تا مثال رو بیان میکنه و رد میکنه، بعد یه مثال سومی خودش میزنه. درست شد؟ مثال اول چیه که ایشون قبولش نداره؟ من میگم اونایی که پیش مطالعه نکردن بگن اشکالش چیه؟ شیخ میخواد جواب بده دیگه، بگید اشکالش چیه؟ ببینید مورد اول اینه، ببینید مباشرت با زوجه در یه شرایطی واجب است. حالا یا اصالتاً واجبه، مثل این که هر 4 ماه یک بار وطی زوجه واجبه، حالا با شرایطی که تو نکاح خوندید، یا بلعرز مثلا به جهت نذر، قسم و امثال اینا واجب میشه. پس مباشرت با زوجه توی شرایطی واجب است و مباشرت با اجنبیه بگید حرامه. حالا اگر کسی تو یک زنی مردد شد که این زوجشه یا اجنبیه، نگید آقا چه جور میشه، حالا هر جور، تو تاریکی یا طرف یه مقداری مثلا فرض کنید مشکل روانی داره، به هر دلیل اگر شک کرد که این زوجه اوست یا زوجه اون نیست، یعنی اجنبیه است که مباشرت حرام باشه یا زوجه است که مباشرت واجب باشه، میشه چی؟ میشه دوران امر بین محظورین با فرض شبهه موضوعیه، چون تو موضوع الان شک کرده. این مثال اول. اشکالش چی آقایون؟ کسی میتونه اشکالش رو بگه؟ اونه که پیش مطالعه نکردید بگید. چرا محظور نیست؟ چرا دیگه؟ یا واجب یا حرام دیگه؟ میگم یا واجبه یا حرام، چرا ترک کنه؟ گفتم دیگه فرض. آره قسم خورده، قسم خورده تو این ساعت دو این دقیقه مباشرت، به هر دلیلی، حالا اونو بلش کنی، فرض کنی تو فرضیست که با شرایطی تو این لحظه یا واجب است یا حرام. با این فرض
یه بیجمالی دارم استاد دیگه، یک از اینا از دوتاش باید پرهیز کنم.
چرا؟ ممکنه واجب باشه یک فرده، نه یک فرده، یک زنه نمیدونه واجبه یا حرام، بخاطر یا باید مباشرت کنه یا نباید مباشرت کنه. ببینید دوستان، ایشون میفرماید اشکال این مورد اول اینه که ما اگر شک داریم در حکم وجوب یا حکم حرمت، این شکمون مسبب از این است که نمیدونیم زوجه است یا نه، یعنی ما استصحاب در واقع سببی اینجا داریم، یعنی اصل عدم زوجیت رو اگر شما نسبت به این زن جاری کنی دیگه شکت برطرف میشه، میگه اصل عدم زوجیته پس این زن برای من بگید حرامه. خب اگر اصل عدم زوجیت جاری کردی دیگه جای شک باقی نمیمونه که دوران هم بین محظورین بخواد پیش بیاد. یا بفرمایید استصحاب عدم وجوب وطی داریم، حالا یا با سببی و مسببی بگیم آقا این حرام، حکم حرمت اینجا دیگه شک در وجوبش نداریم، یا با استصحاب حکمی. استصحاب حکمی یعنی چی؟ یعنی این زن چه زوجه باشد چه اجنبیه باشد، قبل از عقد زوجیت بر شما چی بود؟ حرام بود. الان همون استصحاب حرمت رو بکن. یا قبل از اینکه 4 ماه بشه واجب نبود، استصحاب عدم وجوب کن. با استصحاب عدم وجوب یا استصحاب حرمت قبل از ازدواج چی میشه؟ وجوب وطی منتفی میشه. درست شد؟ یا وجوب وطی منتفی میشه یا حرمت ثابت میشه، البته به عنوان حکم ظاهری. اگر این شد دیگه شک مرتفع میشود و جای شک بین وجوب و حرمت دیگه نخواهد، یعنی حکم وجوب وطی نیست بلکه
حرمت.
آره دیگه، حالت سابقه نسبت به یک امر دیگری که اون استصحاب مقدم بر این شک است و اون شک رو در واقع مرتفعش میکنه. در واقع عرض کردم استصحاب سببی داریم که بر مسببی مقدمه. مثال دوم، آقایون بزرگوار، شرب خمر حرامه، شرب سرکه یا خل سرکه تو مواردی واجبه، مثلا مثل جایی که قسم خورده باشه یا نذر کرده باشه، با فرض این که این نذرش رجحان داره، شرب سرکه واجب. بگید شرب خم حرام. حالا اگر به یه مایعی برخورده که هیچ مایع دیگه هم نداره، یعنی سرکه دیگه هم نداره که مشخص باشه، این مایع رو نمیدونه سرکه است که واجب باشه بر اساس نذری که کرده بخوره، یا خمره، اگه خمر باشه حرامه، اگه سرکه باشه بگید واجبه. فرض کنید سرکه دیگه هم نداره، اگه سرکه دیگه داشته باشه خب سرکه رو برمی‌داره می‌خوره تمام. فرض کنید سرکه دیگه هم نداره، فقط یه دونه مایع داره، نمیدونه خمر یا سرکه است، مشتبه بین وجوب و حرمت، شبه هم شبهه موضوعیه. این اشکالش چیه؟ ایشون میفهمد این مثال هم مثال خوبی نیست برای ما. چرا؟ ببینید شیخ اشکال این مثال دوم رو این میدونه، میگه استصحاب عدم حلف یا عدم نذر بر شرب سرکه، میگه شرب واجب نیست، احتمال حرمت رو هم با اصالت الاباحه منتفیش میکنیم. یعنی ایشون میگه هم نسبت به وجوب هم نسبت به حرمت، دقت میکنید، هم نسبت به وجوب هم نسبت به حرمت، عرض کنم ما در واقع اصل داریم، اصل عملی داریم، حالا از اون طرف استصحاب عدم حلف، از این طرف اصالت الاباحه مثلا داریم، لذا بین وجوب و حرمت در واقع منتفی میشه. یه لحظه اجازه بدید من عبارت رو بخونم براتون، میدونم اشکالتون چیه، عبارت رو بخونم براتون ببینیم اون اشکال رو میتونیم حلش کنیم یا نه. المسئله الرابعه، لو دار الامر بین الوجوب والحرمه من جهت اشتباه الموضوع، اگر امر دائر بشود بین وجوب و حرمت از جهت اشتباه موضوع. آیون از جهت اشتباه موضوع یعنی چی؟ یعنی شبهمون حکمیه نیست، شبهمون موضوعیه است، دوران بین وجوب و حرمت با فرض شبهه موضوعیه. و قد مثل بعضهم لهو، مثال زدن بعضیا برای این شبهه موضوعیه، به اشتباه الحلیلت الواجب وطعها، به این که مشتبه شده حلیله ای که واجب است وطیش، حالا یا بلاصاله واجب وطیش، مثل زنی که 4 ماه عرض کنم از وطی قبلی گذشته الان مباشرت مثلا شده واجب، اول آرزن مثل نذر و امثال اینها. خب این اشتباه شده با کی؟ بل اجنبیه، یعنی حلیله واجب الوطی با اجنبیه محرم الوطی بگید اشتباه شده، یعنی ما این زن رو نمیدونیم اون زوجه حلیله است یا عرض کنم زوجه نیست و اجنبیه است. و بالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخم، ببینید ایشون میگه سرکه ای که قسم بر شربش خورده شده که مشتبه با خمره، الان نمیدونیم این عرض کنم خدمت شما خمر است یا خل است. و یرد علی الاول، نسبت به مثال اول ایشون میفرماید اشکال وارده، وارد میشود اشکال بر مثال اول، که ان الحکم فی ذالک هو تحریم الوت، حکم در اون مثال اولی تحریم وطی، اصلا ما اشتباه بین وجوب و حرمت نداریم، دوران ان بین محظورین نیست. میگیم چرا حکم تحریمه؟ میگه لأصالت عدم الزوجیه بینهما یا اصالت عدم وجوب الوطی. این اصل عدم زوجیت، اصل عدم وجوب وطی رو چرا ایشون میاره؟ چون اصل در واقع سببی است و اصل سببی بر اصل مسببی مقدم. شک ما در وجوب و حرمت نسبت به این زن مسبب از چیه؟ یعنی سبب شک چیه؟ چون نمیدونم زوجه هست یا نه، چون نمیدونم واجب الوطی هست یا نه، اگر استصحاب عدم وجوب وطی کردم، اگر استصحاب عدم زوجیت کردم دیگه شکم برطرف میشه. این مال مثال اول که روشنه. مثال دوم و علی الثانی، ببینید مثال دوم رو چی میگه؟ میگه ان الحکم عدم و وجوب شرب و عدم و حرمته. حکم این است که نسبت به این مایع نه حکم وجوب شرب وجود داره نه حکم حرمت. میگیم چرا؟ میگه جمعاً بین اصالت الاباحه و عدم الحلف على شربه. از یک طرف اصل اباحه داریم، اصل اباحه میگه چی؟ میگه این حرام نیست. ها؟ از یه طرف اصل عدم حلف بر شرب این مایع رو داریم، عدم حلف بر شرب این مایع میگه این مایع واجبم نیست. شما وقتی از هر دو طرف اصل داری این مایع برات میشه مباح. هم اصل عرض کنم اباحه رو داری، هم اصل عدم حلف رو داری. حالا شما سوالتون رو بگید. آن حلف داری
جنس رو
داری. ببینید دوستان، من میدونستم ایشون چی سوالی میخواد بکنه. آقا میفرمان شما فرضتون اینه که قسم خوردید که سرکه رو استفاده کنید. اصلا با همین فرض ما گفتیم احتمال وجوب هست، احتمال حرمت هست. گفتیم اگه خمر باشه بگید
حرام.
اگه خمر باشه شربش حرامه، اگر سرکه باشه شربش واجبه. بر چه اساس شربش واجبه؟ چون من قسم خوردم که شرب سرکه کنم. درسته؟ آباری کلا حرف مشکوک نیست که بعد اصل عدم حرف جاری کنم. آفرین، جواب اینه. ببینید این اصل عدم حلف بر شربهی ضمیر شما زدیم به چی؟ به این سرکه، این مایه. یعنی این مایه رو میگیرم در دستم، میگم نسبت به این مایه من قسم خوردم که بخورمش یا نه. میگم اصل عدم حلفه. من درست قسم خوردم سرکه بخورم، اما معلوم نیست این سرکه باشه، شاید این سرکه نباشد. اگر این سرکه نباشد نسبت به این مایه من قسم
نخوردم.
دقت میکنید؟ در واقع من قسم خوردم بر شرب سرکه، نه شرب این مایه. شرب سرکه، اما این مایه سرکه هست یا نیست معلوم نیست. و چون معلوم نیست نسبت به این مایه ایشون میفرماید اصل اباحه داریم، اصل عدم حلف بر شرب هم داریم. خب محصوره بودن مال وقتیست که اصل تکلیف معلومه. اینجا اصل تکلیف دوران هم بین محظوره اینه دیگه، جنس تکلیف معلومه اما نوعش معلوم نیست. یه وقت شما مثلا نماز ظهر و جمعه وجوب براتون معلومه، نمیدونید ظهر یا جمعه، میگم اونجا شبهه محصور است. حرمت براتون معلومه اما نمیدونید این مایه حرامه یا این مایه، اونجا شبهه محصور است. میگن شما ما علم اجمالی اینجا نداریم. ببینید علم اجمالی مال وقتی است که تکلیف معلومه اما شما مکلفون بهتون نمیدونید چیه، اینه یا اینه. اما اینجا اصل تکلیف معلوم نیست، نمیدونیم اصل تکلیف وجوبه، حرمته، نمیدونیم اصل تکلیف رو. درسته؟ اصلا فرق شک در اصل تکلیف با شک در مکلفون به همینه. یه دو سه صفحه بعد انشاءالله میرسیم به شک در مکلفون به، اما از ابتدای این جلد تا الان فعلا فرضمون در جایی است که در اصل تکلیف من شک دارم. یعنی اصل وجوب برام مشکوکه، حرمت برام مشکوکه. دقت میکنین؟ لذا اینجا شبه محصوره جواب نمیده، علم اجمالی نیست. بفرم. هیچ سرکه دیگه ای نیست، اما نمیدونم این سرکه هست یا نه. ممکنه سرکه باشه، ممکنه خمر باشه.
خب ممکنه سرکه باشه، ممکنه خمر باشه، فقط هم یکی همین بیمار هست.
اصل عدم حلف میتونم جاری کنم دیگه. اصل عدم حلف بر شرب این مایه، من قسم خوردم این مایه رو بخورم معلوم نیست.
خب اصل اصالت عدم حلف جاری میکنیم.
اصل متعلق حلف رو دقت کنیم. اصل
قسم خوردم که سرکه بخورم. خب حالا بدیم توی خارج.
خب
نمیدونم که این سرکه هست یا شراب هست.
خب
چرا باید اصالت عدم حلف جاری بکنم؟
عرض کنم قید حلف رو بیارید. اصل عدم حلف بر شرب این مایه. خب یعنی شما نسبت به حلف بر شرب این مایه شک نداری؟
نه، من اینو یقین دارم که قسم خوردم که سرکه ای بخورم.
دقت کنید چه عرض میکنم، جواب منو بدید، جواب چیز دیگه نگید. حلف نسبت به شرب این مایه رو شک داری یا نه؟ این مایه رو دقت کن، جواب منو بده، جای دیگه نرو. حلف نسبت به شرب این مایع رو شک داری یا نداری؟ شک داری دیگه؟ چرا تأمل میکنی؟ آره دیگه، یعنی این مایع رو من قسم خوردم بخورم یا نه؟ معلوم نیست، چون این معلوم نیست سرکه باشه. اگه سرکه بود بله من قسم خوردم که سرکه بخورم، اما معلوم نیست این مایع سرکه باشد. ولذا نسبت به این، ولذا اون ضمیر علا شربهی رو بذارید علا شرب هاذ المایع الخاص، این مایع رو من معلوم نیست شرب کرده باشم. خب دوستان بزرگوار، به شیخ انصاری عرض بکنیم آقای شیخ انصاری شما دو تا مثال آقایون رو رد کردید ها؟ پس مثال میزنید به چی؟ ایشون میفرماید مثال درست اینه، فرض بکنید اکرام عالم عادل واجب است و اکرام عالم فاسق بگید حرامه. اکرام عادل واجب، اکرام فاسق حرام. الان آقای زید رو من نمیدونم عالم عادل است یا عالم فاسق، عادل یا فاسق نمیدونم. ایشون میفرماد در اینجا دوران ام بین محظورین است شبه هم موضوعی است. بخونیم آقای این رو یه سطر و نیم. ول اولا بهتر اینه که فرض المثال فی ما وجب اکرام العدول و حرام اکرام الفساق. مثال فرضیه ها، و اشتبه حال زید من حیث الفسق و العداله. نمیدونیم این عالم عادله که اکرامش کنیم بر اساس وجوب اکرام عالم عادل یا فاسقه. البته حالا عالم رو من اضافه کردم، کتاب عالم نداره. خب دوستان بزرگوار، شیخ انصاری در حکم این مسئله که آقا در این موارد که دوران انبین محظورین است در فرض شبه موضوعیه حکم چی میشه؟ ایشون میفرماد حکم همان توقف است که در فرض فقدان نس عرض کردیم. نمیدونم یادتونه یا نه، تو فرض فقدان نس صفحه 178 رو بیارید، صفحه 178 تو فرض فقدان نس مسئله اولا آخر صفحه 178 گفتیم فإن فی المسألته وجوهن ثلاثه، یکیش اباحه بود، یکیش توقف بود، یکیش وجوب الاخذ به احدهما بعینه یا لا بعینه. بعد نسبت به اباحه وارد بحث شد ایشون، صفحه 185 تو لکن الانصاف گو آقا اون اباحه رو با لکن الانصاف ها گو اباحه رو نمیتونیم بپذیریم. سطر هفتم گفت فلازم هو التوقف، یعنی اباحه رو نپذیرفت توقف رو پذیرفت. البته بعدش هم گفت حالا اگر توقف رو هم بخوایم بگذاریم کنار قائل به عرض کنم وجوب عقد احدهما بعینه یا لا بعینه بشه اونجا چی باید بگیم اونم بحث کرد. اما بر اساس نظر خود شیخ حالا ظاهر عبارت های اون مسئله اولا این شد که ایشون قائل به چیه؟ به توقفه. حالا ایشون میفرماد همون حکم به توقفی که اونجا گفتیم اینجا هم میگیم، یعنی نه طرف وجوب و نه طرف حرمت به خصوصه هیچ کدوم عقص نمیشه در ظاهر، گرچه فلواقع ما قبول داریم که احد الحکمین ثابته، اما در ظاهر نمیتونیم، جرأت داریم بگیم وجوب نمیتونیم و جرأت داریم بگیم حرمت. بعد شیخ میفرماد بلکه دوستان تو شبهه موضوعیه تو ما نحن فی اولاست حکم به عدم وجوب اخذ به احدهما بالخصوص، یعنی این حکم به توقف در ما نحن فی سزاوارتر تا اونجا تو فقدان نس. اولویت از کجا در اومده؟ دوباره عرض میکنم ایشون میگه حکم به توقف در ما نحن فی اولاست از فرض فقدان نس تو شبهات حکمیه. میگیم چرا؟ ببینید دوستان تو فرض تعارض نسین یا فقدان نس حکم شرعی نامعلوم بود، حکم شرعی مردد بود بین طرفین، و حکم به توقف یا حکم به اباحه در واقع طرح قول امام بود. یعنی ما میدونستیم امام علیه السلام گفته یا واجب کمکم کنید یا حرام، اما نمیدونستیم کدوم یکیشه. ما هم وجوب رو گذاشتیم کنار کمکم کنید، هم حرمت رو حکم کردیم به اباحه یا حکم کردیم به توقف. اونجا ممکنه یک کسی بگه چی؟ بگه آقا این طرح قول امام است، ولو طرح عملی بگید نیست، طرح التزامیه، در مقام التزام ما طرح قول امام کردیم، اما در ما نحنفی که شبهه موضوعی است ما کار به حکم امام نداریم که. حکم امام معلومه، شبهه موضوعی است دیگه. حکم شارع معلومه، من نمیخوام حکم شارع را عرض کنم خدمت شما طرحش بکنم. نسبت به این مایه خاص، نسبت به این زن خاص میگم نه وجوب هست نه حرمت، ولی حکم شارع که سر جای خودشه، من به حکم شارع کار ندارم که. نه وجوب رو میذارم کنار نه حرمت رو، چون وجوب سر جای خودشه، حرمت هم سر جای خودشه. لذا اینجا طرح قول امام حتی در مقام التزام، مقام عمل و کار ندارم، اتفاق نمیفته، چون شبهه شبهه موضوعی است. ضمن این که حکم به توقف باعث مخالفت عملیه هم نیست. دقت میکنید؟ چرا؟ چون بالاخره در دوران امر بین محظورین یا طرف انجام میده یا نمیده دیگه. این مایع رو یا میخوره بگید یا نمیخوره، مباشرت یا میکند یا نمیکند. بالاخره در مقام عمل هم عرض کنم مخالفت قطعیه اتفاق نمیفته، علی ای حال مخالفت عملیه قطعی به وجود نمیاد. ضمن این که در شبهات موضوعیه آقایون مخالفت عملیه قطعیه هم که بشود، بعضی ها میگن اشکال نداره. تو شبهات موضوعیه ها، در شبهات موضوعیه برخی قائل، این ضمن این که هستا ایشون میفرماد برخی قائل هم که اونجا اگر مخالفت قطعی عملیه هم که اتفاق بیفته اشکال نداره. میدونید مثل چی؟ یه مثال هایی رو مرحوم شیخ در جلد یک، جلد یکتون ها، الان جلد دوی، صفحه صد، صفحه 79 تا 82، تو 3-4 صفحه اونجا مثال هایی رو میاره تو شبهه موضوعیه که مخالفت قطعیه عملیه رو در روایات ما صحه برش گذاشتن. مثال بزنم براتون، مثلا اگر یک عینی است که دو نفر مدعی او هستن، یه انگشتری، یه کتابی، یه مالی، دو نفر مدعیش هستن، توی مواردی امام معصوم علیه السلام حکم به تنصیف عین کرده، یعنی این مالو نصفش کنید، نصفشو بدید به این، نصفشو بدید به این، با اینکه میدونیم کلش یا مال این آقاست، بگید یا مال اون آقاست، اما حکم به تنصیف کرده. حکم به تنصیف یعنی چی؟ یعنی مخالفت قطعیه عملیه با واقع، اما چون شبهه موضوعی است اشکال نداره. یا تو روایات داریم اگر یک درهم من اومدم به شما امانت دادم، دو درهم هم آقا اومد به شما امانت داد، شد چند درهم؟
سه
درهم. یک درهمش تلف شد بدون افراط و تفریط شما امانت دار، اون دو درهم باقی مونده رو آقایون حکم کردن، گفتن که یک و نیم، یک درهم باقی مونده رو بدید به اون دو درهمیه، اون یک درهم دیگر رو هم نصفش کنید، نصف رو بدید به این، نصف رو بدید به اون، یعنی یک درهم و نیم بدید به اون دو درهمی، نیم درهم هم بدید به اون یک درهمی، با اینکه میدونیم این درهم دومی که شما حکم به تنصیفش کردید قطعا مال یکیشونه نه مال هر جفتشون. مخالفت قطعیه عملیه در شبهات موضوعی نمونه زیاد داره. البته دوستان یواشکی در گوشتون میگم، همونجا هم شیخ انصاری اینا رو یکی یکی توجیه کرده، نپذیرفت، اما بالاخره میخواد بگه که اجمالا تو روایات ما هست، ممکنه بعضیا پذیرفته باشن. نگاه کنید عبارت رو، من روزای چهارشنبه 10 دقیقه روایت میخونم، بعدش تلاش میکنم 10 دقیقه یه جور جبرانش کنم. خب ول حکم فیه کما فی المساله الاولى، حکم در این فرض شبهه موضوعیه همون جوری است که تو مسئله اول گفتیم. آقایون تو مسئله اول چی گفتیم؟ من عدم وجوب الاخذ به احد حماف الظاهر، یعنی نه طرف حرمت نه طرف وجوب، که همون حکم به چی میشه آقایون؟ توقف. بل هنا اولا، بلکه در ما نحنفی حکم به توقف بگید اولاست. از لیس فیه اتراحون لقول الامام، اونجا آقایون شبهه حکمیه بود، یعنی ما حکم رو نمیدونستیم، لذا هم وجوب رو میذاشتیم کنار هم حرمت رو، یه حکم سوم میگفتیم. خب این طرح قول امام است ولو در حد التزام، اما در ما نحنفی حکم امام معلومه، اصلا من نمیخوام حکم امام رو دست بزنم، نسبت به این موضوع میام وجوب و حرمت رو کنار میزنم، از لیس الاشتباه فی الحکم الشرعی، در ما نحنفی که اشتباه در حکم شرعی نیست، چون شبه همون موضوعیه است. لیس الاشتباه فی الحکم الشرعی الکلی الذی بینه الامام علیه السلام و لیس فیه ایضا مخالفت عملیت معلومه ولو اجمالا. آقایون در ما نحنفی تو حکم توقف مخالفت عملیه معلومه ولو به اجمال، علمش علم اجمالی باشه، پیش نمیاد. چرا آقایون؟ چون دوران هم بین محضوره اینه دیگه، بالاخره ما یا انجام میدم یا انجام نمیدم. ضمن این که مع ان مخالفت المعلوم اجمالا فعل عمل فوق حد احصاف شبهت الموضوع، فوق حد احصا. 8 مورد ایشون در جلد 1 صفحه 79 تا 82 اونجا میشماره که تو شبهات موضوعی مخالفت علمیه عملیه قطعیه اتفاق افتاده، که هرچه بعدش توجیه میکنه، اما ایشون میگه فوق حد احساس مواردش زیاده. هذا تمام الکلام فی المقامات الثلاثه، تمام شد بحثمون. مقامات الثلاثه کی میدونه چی بود؟ تو شبکه در اصل تکلیف، 1 شبهه تحریمیه تا صفحه 142، 2 شبهه وجوبیه، بعدم شبهه دوران امر بین محضور. این ستا رو بحث کردیم، یه بحث کوتاهی هم مونده، انشالله فردا، فردای درس. اول سال ما بحث کردیم نسبت به این مسئله، من دیشبم دوباره نگاه کردم ببینم